از بطالت اجتماعی پرهیز بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل ای دل ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند هرگاه به نماز ایستادی با دل به خدا رو کن تا او نیز به تو رو کند. حجت الاسلام شمس هر هفته در برنامه آوای ربانی کتابی معرفی می کنند. سخنان ایشون رو می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سیمای نماز. سیمای نماز تألیف سید حسین حقشناس. مؤلف محترم در این کتاب با بهره‌گیری از فرمایشات حضرات معصومین علیهم السلام و جمع‌آوری سخنان آن بزرگواران توانسته تا اندازه حق مطلب را درباره نماز ادا کنه. نگارنده در مقدمه کتاب درباره نگارش کتاب خودش این چنین می‌نویسد: در اهمیت و عظمت نماز این فریضه الهی روایات فراوانی از پیغمبر گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است که روایات این کتاب مقدار کمی از آن همه فرمایشات در این باب می باشد. در این کتاب سعی شده روایات با متن عربی همراه با ترجمه فارسی با آدرس دقیق نوشته بشه تا برای استفاده کنندگان سهولت دسترسی به منابع ایجاد شود. در کتاب سعی شده در جمع‌آوری روایات از کتب معتبر و مورد وثوق شیعه استفاده شود. از آنجا که لسان ائمه علیهم السلام به تنهایی بهترین مبین معارف الهی می باشد، از هر گونه تفسیر و شرح خودداری و تنها به ترجمه آنها اکتفا شده است. کتاب سیمای نماز نوشته سید حسین حقشناس. با هم مروری داشته باشیم بر عناوین کتاب. کتاب در 10 فصل ارائه شده. فصل اول در وجوب نماز. فصل دوم وجوب 5 نماز در شبانه روز. فصل سوم در رعایت و حفظ اوقات نماز. فصل چهارم در فضیلت نماز جماعت. فصل پنجم فضیلت نماز در مسجد. فصل ششم تشویق مؤمنین به بزرگ شمردن نماز. فصل هفتم اهمیت و فلسفه نماز. فصل هشتم آفات نماز. نهم در رعایت حضور قلب در نماز. و بالاخره فصل دهم وظیفه والدین در قبال فرزندان در رابطه با نماز. ویژگی کتاب این است که مؤلف سعی کرده از کتب روایی معتبر شیعه استفاده کنه و خواننده گرامی با خواندن این کتاب مروری بر روایات پیرامون نماز آن هم در موضوعات مورد نیاز و مبتلا به خواهد داشت و در این بین با کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام نیز آشنا خواهد شد. کتاب سیمای نماز نوشته سید حسین حقشناس عنوان کتابی بود که امروز برای شما شنوندگان عزیز معرفی کردم.
خدایا اگر دستم نگیری چه کنم و به کجا پناه برم که غیر از تو پناهی ندارم. یا رب دست این بنده ناچیز را بگیر و ندای او را که از اعماق دل برمیخیزد گوش کن و مرا حتی 1 لحظه به حال خودم وا مگذار. عزیزان، به پایان برنامه این هفته آوای ربانی رسیدیم. تا هفته آینده و برنامه دیگه، خدا نگهدار و التماس دعا.
روشن از روی تو آفاق جهان می‌بینم، روشن از روی تو آفاق جهان می‌بینم، عالم از جاذبه‌ات در هیجان می‌بینم، عالم از جاذبه‌ات در هیجان می‌بینم، بی‌نشانی تو و حیرانم از این راز که من هر کجا می‌نگرم
از تو نشان میبینم، هر کجا مینگرم از تو نشان میبینم، هر کجا مینگرم از تو نشان میبینم.
ساعت 19:32:36 اینجا رادیو معارف بخش شبانگاهی دوشنبه فرصتی از فهرست و زمان پخش ادامه مجموعه برنامه های این بخش رو خدمتون عرض بکنم. ساعت 19:40 برنامه شفا رو تقدیمتون میکنیم با موضوع طب اسلامی سنتی. ساعت 20 زمان تقدیم صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام هست. 25 میتونید حیات طیبه رو بشنوید با موضوع بررسی حیات علمی و عملی آیت الله حاج شیخ محمد مهدی آصفی. برنامه جرعه که 20:35 به محضرتون تقدیم میشه اختصاص داره به سخنان حجت الاسلام غفرانی و شرح حدیث 396 از کتاب شریف اصول کافی. برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو 20:50 و در قالب برنامه کلام امام به اتفاق خواهیم شنید. ساعت 21 دوستان عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی اخبار معارفی 21 رو تقدیم میکنن و بلافاصله این عزیزان گفتگوی 21 رو هم به سمع شما عزیزان خواهند رسون. اما علاقمندان به برنامه برکرانه نور میتونن 21:25 این برنامه رو بشنون، تفسیر آیات اول تا ششم از سوره مبارکه دخان با بیان مفسر گرامی حضرت آیت الله جوادی آمانی. ساعت 22:10 حدیث در گذر زمان رو تقدیمتون میکنیم و فقه اهل بیت زمان پخشش 22:30 هست، درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قمی. عزیزانی که دوست دارن مبانی فقاهت رو بشنون ساعت 23 با رادیوی خودشون رادیو معارف همراه باشن، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حسن ختام مجموعه های این درس ها ساعت 23:30. نام شهت العابدین پیشوای عارفان امام سجاد علیه السلام هست و اجازه میخوام که خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض بکنم. شهادت امام چهارم رو یادگار یک بهار آینه پرپر توی، در اسارت عشق را همواره روشنگر توی، در هوای کشتگان کربلا تا شهر شام، طائر در بند غم بشکست بال و پر توی.
لاله سرخ شهادت تن تبدار من، لاله سرخ شهادت تن تبدار من، چشمه فیض خدا، چشمه فیض خدا، چشمه گوهر بار من است، چشمه فیض خدا، چشمه فیض خدا، چشمه گوهر بار من است. داغ یک دشت شهید و غم یک خیل اسیر، داغ یک دشت شهید و غم یک خیل اسیر، این همه بار گران بر تن بیمار من است، این همه بار گران بر تن بیمار من است. یا غربتا داغ یک دشت شهید، همه یک خیل اسیر، همه بار گران بر تن بیمار من است. و ویلتا و ویلتا وای حسین، پرچم نهضت خونین شهیدان امروز، گرچه بر دوش منو، گرچه بر دوش منو، گرچه بر دوش من و همه افکار من است. با زینبا، با زینبا، وای حسین، صبر را بین که در این مرحله از وادی عشق، صبر را بین که در این مرحله از وادی عشق، سخت بیمارم و او، سخت بیمارم و او باز پرستار من است، سخت بیمارم و او باز پرستار من است. و زینبا، و زینبا، های حسین. آن که در کربلا بود انیس پدرم، آن که در کربلا بود انیس پدرم، در ره شام بلا، در ره شام بلا مونس و غمخوار منم، در ره شام بلا مونس و غمخوار من است. وا غربتا، وا غربتا، آی حسین. در کنار شهدا بود که جان می دادم، در کنار شهدا بود که جان می دادم، امه ام بعد خداوند نگهدار من، امه ام بعد خداوند نگهدار من است. یا امتی، یا امتی، یا امتی، یا امتی، یا زینبا خواهر کوچک من، خواهر کوچک من، همچو گلی پرپر شد. های خدا. خواهر کوچک من، خواهر کوچک من، همچو گلی پرپر شد. عشق من از غم او، عشق من از غم او، عشق من از غم او، شمع شب تار من است. عشق من از غم او، شمع شب تار من. رقیه جان.
یک بار دیگه شام شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی دوشنبه رادیو معارف دعوت میکنم شنونده برنامه شفا باشید. خانم دکتر پورحسینی از طب اسلامی سنتی برامون خواهند گفت. رأس ساعت 20 هشت شب انشاءالله صلوات خاصه حضرت امام رضا رو زمزمه خواهیم کرد.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خدای عزیز و مهربان و آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم بهترین لحظه ها پیش روتون باشه و امروز هم ما را همراهی بفرمایید با برنامه شفا. باز هم خدمت سرکار خان دکتر پورحسینی، محقق، پژوهشگر و دکترای طب سنتی رسیدیم و امروز هم می‌خوایم در مورد مبحث هفته گذشته که ادامهش مونده بود با ایشون گفتگو کنیم. خان دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روزتون بخیر. بسیار خوش آمد به برنامه شفا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. با ذکر شریف صلوات برنامه امروز شفا رو آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیدوارم تن و روان و جسم و جانتون از همه بلایا به دور باشه و در پناه خداوند مهربان باشید. امروز بحث کارشناسی ما با حضور سرکار خانم دکتر پورحسینی در مورد مباحث گذشته بود که ماساژ یا دلک رو در موردش صحبت کردیم. اگر خاطر شریف شنونده های عزیز باشه، خانم دکتر فرمودند که 6 نوع ماساژ داریم: قوی یا صلب، لین و نرم، ماساژ کثیر، ماساژ معتدل، خشن و املس، که هر کدوم رو در جایگاه خودشون توضیح دادن و گفتن که نتیجه خاصی هم داره و بحث های ماساژ رو باز با شاخ و برگ های دیگش در جلسات گذشته خانم دکتر توضیح دادن. امروز فکر میکنم فرصت این باشه که این بحث دلک رو جمع‌بندی بفرمایید و نکات دیگه‌ای که باقی مونده و باید شنونده‌های عزیز بیشتر بهش دقت داشته باشن برای ما بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه که همونطور که قبلا هم اشاره شد ما برنامه‌های حفظ و صحه رو الان داریم پی می‌گیریم، یعنی قصدمون از بیان کردن دلک، ماساژ و راهکارهای اون فقط کمک به در واقع پیشگیری از بیماری‌ها و تکمیل روش‌های ورزشیه که افراد در پیش می‌گیرن برای سلامتی خودشون و یا افرادی که قادر به ورزش نیستند یا از لحاظ بدنی و جسمی توانایی اون رو ندارن، از لحاظ مقطع سنی نمیتونن کاملا ورزش کنن، بتونن از فواید دلک به عنوان یک ورزش پسیو استفاده بکنن و بدن خودشون رو از مواد زائد و به قول طب سنتی فضولات خالی بکنن. عرض کنم توی طب سنتی ایران و دلک رو ما یک هم روش پیشگیری میدونیم و هم روش درمانی. آنچه که اینجا مد نظر ما هست بیشتر روش‌های پیشگیری و کمک کننده به حفظ سلامتی هست، هرچند که همه این روش هایی رو که نام بردیم بحث کردیم میتونن در روش های درمانی هم استفاده بشن، اما ظرافت و دقت و مهارت فردی که داره دلک رو انجام میده بسیار مهم و اساسیه، چون اگر فرد ندونه چه کار باید بکنه و چه ناحیه‌ای رو با چه مقدار فشار و از چه نوع دلک استفاده بکنه حتما به جای فایده ضرر خواهد دید. ما توی طب سنتیمون در واقع برای مقابله با بیماری، برای جلوگیری از جمع شدن مواد زائد، برای پرورش موضعی اندام‌ها، برای اینکه مواد سردی رو که تولید ریاه می‌کنند در اندام‌ها، عضلات، گوارش و غیره، اینها رو به تحلیل ببریم و یا اینکه جریان گردش مواد رو در بدن عوض بکنیم، معمولاً به سراغ دلک می‌ریم، چون که دلکی خصوصیت ویژه‌ای داره، قبلا هم یک بار اینو اشاره کردیم تو برنامه‌های قبلی، که هم می‌تونه مواد رطوبی زائد احتباس پیدا کرده در بدن رو به تحلیل ببره و هم میتونه از تحلیل رطوبت‌های مفید برای بدن جلوگیری کنه. یعنی اگر ما مهارت داشته باشیم در نوع دلکی که میدیم، در واقع میتونیم دو کار کنیم، هم بدن رو از شر رطوبت‌های بیماریزا، اخلاط، مواد زائد انباشته شده خلاص کنیم که یکی از وظایف ورزش هم همین بود، و هم میتونیم که بدن رو قوی‌تر کنیم و رطوبت‌هاش رو حفظ کنیم. به عنوان مثال همون نوع از دلکی رو که گفتیم بعد از ورزش انجام میشه، دلک استردادی نامش شد، و ما می‌خواستیم نگذاریم که رطوبت‌های خوب بدن هم به علت شدت افزایش فعالیت دفع بشه، بیایم از دلک استفاده کنیم. بنابراین چنانچه بلد باشیم چه کار کنیم، در کجا به کار ببریم، با چه مقداری از فشار و چه نوعی مثلا با دست دلک بدیم، با پارچه دلک بدیم و غیره، استفاده کافی و در واقع مناسب رو بکنیم، در نظر گرفتن سن، در نظر گرفتن شرایط محیطی، در نظر گرفتن زمان نسبت به شروع و آغاز ورزش کردن، اینها همه مکمل هایی که دانستنشون به ما کمک میکنه. پس به عنوان مقدمه شروع به جنبندی بحث دلک، اینجا لازمه که گفته بشه دلک یک روش پیشگیری و یک روش درمانی، و ما آنچه اینجا داریم در موردش بحث میکنیم روش پیشگیری و مراقبت از بدن هست، و شنوندگان عزیز ما انتظار نداشته باشن که از این بحث ها یک ماساژ درمانگر بشن یا اطلاعاتی در این حد پیدا کنن، چون بحث ماساژ بسیار وسیع و کاربردی هست و حتما باید به صورت عملی و در نزد یک استاد متبحر آموخته بشه،
یا حداقل از لحاظ بحث سریع باید نشون داده بشه که این از توانایی رادیو خارج است. متشکرم از توضیحات خوبتون. بریم و بازگردیم و باز هم صحبت‌های خانم دکتر پور حسینی رو خواهیم شنید.
همراه با لحظه‌های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
الهی که همیشه سالم و سلامت باشید و تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه. ما داریم در برنامه شفا با حضور خانم دکتر پور حسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی، در مورد ماساژ یا دلک صحبت میکنیم. فرمودن که روش‌های ساده‌ای برای شروع ماساژ درمانی وجود داره و ماساژ هم میتونه بحث پیگیری داشته باشه هم درمان، و ما بیشتر اینجا در مورد پیشگیری و اینکه یک مقدمه باشه برای اینکه اونهایی که توانایی ورزش‌های سنگین و خاص رو ندارن بتونن از ماساژ استفاده بکنن. باز هم سراپا گوشیم و توضیحات شما رو در مورد بحث دلک یا ماساژ میشنویم.
بله، عرض کنم خدمت شما، ما بیشترین بهره ماساژ رو به عنوان ورزش، یک ورزش غیر فعال یا پسیو، در مورد نوزادان و کهنسالان داریم. بله. و یا بیمارانی که به علت نقاهت یا ناتوانی نمیتونن الان از فواید ورزش بهره برداری بکنن. خصوصا در مورد کهنسالان این بحث خیلی جدیه. همونطور که در برنامه‌های قبل هم یک بار عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، ما اصلا در بحث حفظ و صحه یک بخش مستقلی برای کهنسالان داریم، یعنی افرادی که از سن تقریبا 60 پا رو فراتر میگذارن و شاید الان و با موقعیت‌های کنونی جامعه و پیری‌های زودرسی که می‌بینیم، دیگه بعد از 50 سال، حدود 50 سال هم ما بحث کهنسالان رو بتونیم مطرح بکنیم. ابن سینا دقیقاً اشاره میکنه که بیشترین بهره از ماساژ و مشت و مال را پیران میبرند و از این امر برای سلامت خودشون غافل نشن. شاید یک نکته به اینجا برگرده که همونطور که عرض کردم خدمتتون، توانایی ورزش کردن در پیران پایینه به علت غلظتی که خون پیدا میکنه، سودایی که در طول عمر ساخته میشه و رسوب میکنه و کلن شرایط رطوبی خاصی که پیران در این مقطع سنی پیدا می کنند، نیازشون به گردش و رطوبت ها، نیازشون به تخلیه رطوبت های زائد و حفظ رطوبت هایی که برای زندگی حیاتیه و اکنون در این مقطع سنی خیلی کاهش پیدا کرده، بیش از بقیه باشه و اگر از مشت و مال استفاده کنن، از ماساژ های مناسب استفاده کنن، بتونن کیفیت زندگی خودشون رو بالا ببرن، طول عمر خودشون رو افزایش بدن و در این حال که دارن به قول معروف نفس میکشن، احساس کنن یک زندگی شاداب و سرحال دارن. نمیدونم تا حالا مشتمال رو تجربه کردید یا نه، واقعا بعد از ماساژ یه احساس نشاط خیلی عالی به فرد دست میده، چرا که خون دوباره به تمام اندامهای رئیسه میرسه، به عضلات به خوبی میرسه. افرادی که تقریبا یک بار این کار رو تجربه میکنن تقریبا مشتری مدام العمر ماساژ میشن، خصوصا پیران، چون یه بار دیگه اون احساس کودکی در فرد زنده میشه. کودکان چون که گردش و خون عالی دارن، هنوز مسدود نشده مسیرها، هنوز گردش ها به هم نخورده، جریان های انرژی و خون و روح در دیدگاه طب سنتی به شیوه عالی داره رخ میده، یک سرحالی و نشاط عالی دارن. اون رو میشه دوباره به یک مقدار قابل توجهی با مشت و مال و ماساژ دوباره برگردون به بدن و این چیزیه که کهنسالان بهش نیاز دارن برای اینکه بتونن یه زندگی سالم و با کیفیت داشته باشن.
خانم دکتر، اون چه که در حالا حمام‌های قدیم بوده به عنوان اینکه افرادی دلاک بودن و حالا بعد از استحمام وظیفه دلاکی رو انجام میدادن، آیا الان هم همون روش‌های قدیمی میتونه برای افراد جوابگو باشه؟ با توجه به اینکه اینقدر تاکید دارید در مورد اینکه ماساژ باید نوعش به خصوص انتخاب بشه و روشی که داره انجام میشه روش درستی باشه که حتما درمانی باشه، دوباره باز باعث عوارض دیگه‌ای نشه، آیا واقعا اون روش‌هایی که در قدیم انجام میدادن مورد تایید به سنتی هست یا نه؟
دلاک‌های قدیم افراد خبره‌ای بودند.
درست.
یعنی افرادی بودند که یک قسمتی از کارهای طب سنتی رو اصلاً در حمام انجام می‌دادند. دلاک‌ها انواع مشت و مال و ماساژ رو مناسب نیاز فرد، حجامت رو، حتی کشیدن دندان توسط دلاک‌ها انجام می‌شده. یه افراد دور دیده پیش در واقع یه نفر با تجربه تر از خودشون بودند و بعدم در طول زمان این کار رو مکرر انجام می‌دادند. بگذاریم از شرایط حالا بهداشتی و غیره که حالا نمیدونیم که وضعیت چطور بوده، نمیتونیم الان در موردش قضاوت کنیم، ولی این نبوده که هر فردی رو ببرن مثلا توی حمام‌های عمومی و بگن تو دلاک از امروز، این کار میکرده و یاد میگرفته تجربه. ولی روش‌ها عمدتاً روش‌هایی بوده که در کتب طب سنتی میومده، البته افرادی که خبره بودن، ممکن بوده افرادی هم باشن که خبره نباشن. کلن وظیفه دلاک در حمام مشت و مال بوده و ماساژ و اگر نیاز بوده انواعی از حجامت رو انجام میداده، که بله همین کلمه دلاک اصلا از دلک میاد، از ماساژ میاد و به همین دلیل هم نامگذاری شد. عرض کنم خدمتون، بله به همین دلیله که توی کهنسالان یک باب ویژه‌ای در مورد ماساژ و مشت و مال کهنسالان باز شده و این افراد مورد در واقع توجه ویژه و خاصی در امر ماساژ بودن، خیلی هم میتونن از این استفاده ببرن. حالا باز همینجا تاکید میکنم چون افراد کهنسال استخوان‌هاشون سست شده، عضلاتشون در واقع ممکنه که مورد کشیدگی قرار بگیره و استحکام عضلات در واقع جوانان رو نداشته باشه، حتما باید افرادی روی مشت و مال پیران کار کنند که خبره باشن، دوره دیده باشن. هر فردی با شنیدن مثلا یکی دو برنامه درباره دلک یا مطالعه چند تا کتاب نمیتونه ماساژ یا ماساژگر یا دلاک خوبی در این زمینه بشه. دقت کنید، هر کاری رو بدون تجربه شروع نکنید، اول زوایای اون رو بررسی بکنید و بعد اگر که یاد گرفتید و آموزش دیدید میتونید، اگر خان مثلا فرزند یک پدر و مادر کهنسال هستید و میخواهید به اونها کمک کنید، برید و دوره ببینید، آموزش ببینید و یا کنار یک ماساژگری که داره چندین جلسه روی کهنسال شما کار میکنه بیستید و بعد از اون به عنوان یک روش برای بهبود وضع سلامتی پدر مادر یا اطرافیان خودتون استفاده کنید. یا حتی بعضی از انواع دلک و ماساژ هست که افراد خودشون برای خودشون میتونن انجام بدن، از جمله انواع ماساژ کف پایی که جلسه قبل در موردش صحبت کردیم. خیلی آسان و راحت فرد میتونه کل بدن رو با تحت فشار قرار دادن نقاط فشاری کف پا تحت تأثیر قرار بده و از اون بهره سلامتی ببره.
چون فرمودید کف پا آینه ای از همه اعضای بدن هست و اگر متناسب با اون قسمت خاص کف پا رو ماساژ بدیم، به هر حال اون اعضای بدن هم قوت لازم رو میگیرن. متشکرم از توضیحاتتون سرکار خانم پور حسینی. با توجه به اینکه فرصت برنامه به جایی رسیده که باید سوالات شنونده های عزیز رو پاسخگو باشید، سوالات رو بشنویم. بحث درک و جنبندی اون رو انشالله هفته آینده باز با حضور شما ادامه خواهیم داد.
خواستم از خانم دکتر بپرسید، من تقریبا 3 سال اسیدینوره دارم، یعنی اسیدینوره انقدر زیاد شده به حدی که رفتم دکتر بهم دکتر گفت از سر اثنی‌عشر معده تا زیر حنجره رو زخم کرده اسیدینوره. یعنی بارها شده تو این 3 سال شاید 10 12 بار دکتر رفتم، بعد تو این 3 سال چندین بار خون از تو گلوم تو حلقم اومده تو دهنم، بعد خیلی هم دارو قرصم خوردم، خیلی یعنی انقدر دکتر رفتم ولی خوب نشدم، یعنی مجبور شدم بیام به طب سنتی رو بیارم. بعد بعضی ها بهم گفتن عسل بخور خوب میشی، عسل که میخورم حالت تهوع میگیرن، یعنی به حدی حالت تهوع میگیرن که اصلا نمیتونم از این بلند شم. گفتم ببینم خانم دکتر نظرشون در رابطه با اینکه خون میاد تو گلوم و این اسیدی مدام زخم کرده تو گلوم نظرشون چیه؟ دستتون درد نکنه، حسینی هستم از نوابند.
برای شما برادر گرامی آرزوی سلامتی کامل داریم. سرکار خانم دکتر حسینی بفرمایید در مورد این اسید معده که اینقدر شدت زیادی داره باید چه تدبیر بیاندیشن؟
من عرض کنم خدمت این برادر بزرگوارمون که البته اسید معده در طب سنتی ما چند معنا و تفسیر داره و ما به طور کلی نمیتونیم یک نسخه واحد بپیچیم، به خاطر همین بوده یک نفرم حالا گفته برو عسل بخور، توی خیلی از افراد ممکنه همین عسل مثل آب رو آتش باشه و همه چی رو از بین ببره، اما در مورد ایشون اثر معکوسی داشته و به همین دلیله که ما مکرر تاکید میکنیم که رادیو و این فاصله امواج واقعا فاصله خوبی برای درمان کردن نیست و نباید کارهای درمانی رو از راه دور انجام داد. هر کیسی منحصر به فرده و باید معاینه بشه و باید تشخیص دقیق داده بشه و صرفا با یک علامت مثل سوزش حلق یا مسیر معده در واقع هنگام بل نمیشه یک تشخیص قطعی داد. اما با توجه به اینکه ایشون نسبت به عسل چنین عکس العملی نشون دادن و سابقه ای که از خودشون گفتن، صرفا یک توصیه کوتاه و گذرا اینجا به ایشون میکنم اینو انجام بدن فعلا برای اینکه علائمشون کنترل بشه و آزار و اذیت نبینن، اما در اسرع وقت باید یک اصلاح مزاج معده در مورد ایشون صورت بگیره. یعنی معده ایشون از یک سری اخلاط و مواد نامناسب انباشته شده، ریزش بعضی از اخلاط مضر و در واقع آسیب زا به معده ایشون بیشتر شده، پس اینها باید کنترل بشه، پاکسازی بشه بدن از این اخلاط نامناسب تا علائم بیماری به صورت زیربنایی حل بشه. اون چه که من الان خدمتشون میگم رفع علامته، نه رفع سبب. در طب سنتی مهمترین کار رفع سببه. باید ببینیم علت ایجاد چنین حالتی چه بوده، اصلاح سبک زندگی، اصلاح نحوه غذا خوردن، اصلاح نحوه خواب و بیداری که در مورد فاصله با غذا و غیره قبلا مفصل بارها در موردش صحبت کردیم. همه اینها اگر اصلاح نشن و اعراض نفسانی، استرس، هیجان، فشارهای روحی، هنگام غذا خوردن، بعد از غذا خوردن، هنگام گرسنگی، اینها همه تعیین کننده یه میزان ترشح اسید و مواد در معده هست، اگر فرد یاد نگیره سبک زندگیش رو اصلاح بکنه، هیچ کدوم از